هستین که محورها رو همینطور به ترتیب جلو بریم تا من از منظر شما بپرسم و خدمتتون مطرح کنم که رمزگشایی بفرمایید و ما بیشتر بهره مند بشیم. سپاسگزارم. دوستان عزیز، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شیروانی استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر، برخی از افراد صلح امام حسن علیه السلام رو به عنوان یک ضعف تلقی میکنن. فکر میکنم این نکته ایه که خیلی اگر بهش به صورت کامل بپردازیم، در واقع حقانیت امام حسن رو مرور خواهیم کرد. اون که ثابت شده از حقانیتشون، ولی مرورش برای ما فکر میکنم بسیار الزامیست و بعد دانشمون رو ارتقا ببخشیم. بفرمایید اگر اماممون، آقا جانمون امام حسن علیه السلام صلح نمی کردن، چه اتفاقاتی روی می داد؟
بله، مقدمه میکنن این بیت شعر حافظ رو: باغبان را گر پنج روزی صحبت گل بایدش، در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ببینید، فرماندهان اصلی مثل ابن عباس رو معاویه خریداری کرده.
بله.
من این رو نیرو درباسی میگم در تریبون این برنامه، گاهی اوقات ما تحلیل هایی که انجام میدیم اونقدر باید قدرتمند باشه، اونقدر باید قوی باشه تا افرادی که تند روی میکنن، نه اینکه الان یه عده‌ای از افراد هستن که از خط ولایت تند روی میکنن و اصلا تحلیل ها رو نمیدونن. دلیل کار رهبری چی؟ خب نمیدونه و اعتراض میکنه. اون زمان به امام حسن، به امام معصوم میگفتن آقا چرا شما سکوت کردی؟ چرا شما صلح کردی؟ ما باید جنگو ادامه میدادیم. در حالی که ما میبینیم وقتی که امام به منطقه ثابات میرسه،
بله،
به قدری معاویه انتشار اخبار و سمپاچی سیاسی کرده و این سمپاچی رسانه‌ای اونقدر قوی بوده که تو منطقه ثابات میریزن تو چادر امام حسن و ایشون رو زخمی میکنن. کی؟ افراد بیگانه؟ نه، افراد خودی که در جهل بودن، کسانی که به اشتباه سمپاچی کردن و اخبار نادرست پخش کردند که چه شما نشستید. فرمانده های امام حسن رفتن با معاویه صلح کردند و خود امام حسن هم در راه که صلح کنه، یاران ایشون ریختن چادر و متاسفانه به ایشون آسیب رسوندن. فقط یک سمپاچی سیاسی، یک اخبار نادرست رسانه‌ای و افراد جاهلی که بدون بررسی کردن اخبار اومدن یه تصمیم گرفتن، توی یک شرایط امام رو قرار دادن که امام دید هر کسی که تو این میدان کشته بشه اصلا تکلیفش معلوم نیست که راه درستی رفته یا قال راه غلطی رفته. اینقدر معاویه تبلیغات سنگین کرده بود. عرض کردم ما اگر که یه برنامه مفصل بذاریم در مورد شخصیت شناسی معاویه در نفاق و در ریاکاری و در تزویر، یه برنامه مفصل باید فقط در مورد همین صحبت کنیم.
بله، درست.
یعنی یه برنامه مفصل که معرفی کنیم ما امروز بعد از 1400 سال یک مثلا دورنمایی از بحث داریم، در حالی که در زمان زندگی معاویه کسانی که در شام بودن از او یک قدیسه می دیدن، یک قدیسه ساخته بودن، یک فرد مقدس، یک رهبر موفق.
بله.
کسی که وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم امام حسن مجتبی علیه السلام بهترین تدبیر رو میکنن. یعنی این سوالی که شما میفرمایید، دلیل این که یه عده‌ای اومدن خدمت امام حسن اعتراض کردن چرا این صلح شما انجام دادید و دلیلش رو متوجه نمیشدند و متوجه نبودند، این بود که وضعیت نفاق اون روز اونقدر زیاد بود که اگر ما یه پله برگردیم عقبیت به جنگ صفین، جنگی که معاویه بر علیه امیرالمومنین علی علیه السلام به راه انداخت. خب در جنگ صفین چطور اومدن حکمیت رو ایجاد کردن در حالی که امام علی علیه السلام بهشون اعلام کرد این سپاه معاویه که در معرض شکست قرار گرفت 100% شکست. معاویه گفت امروز به وزیر خودش چی کار کنیم؟ گفت قرآن ها رو بر سر نیزه بزنید.
بله بله.
خب کتاب مقدس همه باید احترام بذارن. ظاهرش خیلی درسته، ظاهرش واقعا باید احترام باشه. قرآن ها رو سر نیزه کردن. امیرالمومنین فرمود اینا کاغذ پاره است، اینا الان به ایام فتنه اینا کاغذ پاره است، کتاب خدا نیست. ده. کتاب ناطق منم که دارم براتون حقیقت رو میگم. متاسفانه یه دیگه از یاران سپاه علی ابن ابی طالب، یعنی اصلا ما صلح امام حسن رو بذاریم کنار، برگردیم به حکمیت، یعنی میخوایم مستاق مسائلی که دوباره تکرار میشه. انسانهایی که از روی جهلشون دوباره امامشون رو تنها میگذارن. امام علی وقتی که میبینه مردم اکثرشون دارن به سمت اشتباه میرن، تنها یه جمله میفرمایند، یه جمله امام میفرمایند: وقتی که صلح کردن، امام با یارانش این مطلب رو میبنده، اگر شما صلحی کردید باید پای قوانین صلح بایستید، پای مسائل حکمیت بایستید. متاسفانه میان اعلام میکنن حکمیت، وقتی افرادی که حکمیت رو تحمیل کردن به امیرالمومنین میفهمن پشت دست خوردن، یعنی در تمام با تمام سادگی ابو موسی اشعری که نماینده میشه از اون طرف امروز میاد در ساده لوح‌ترین شرایط یه کار ساده لوحانه انجام میده و امام علی رو عزل میکنه. بعد معاویه میره، معاویه رو به عنوان رهبر اعلام میکنه. همین افرادی که در حکمیت فریب خورده بودن داد میزنن ما این حکمیت رو قبول نداریم و باید جنگ رو ادامه بدیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میگه شما پیمان بستید یک سال جنگ تعطیل، پاسخ حکمیت نتیجه هرچی باشه یک سال جنگ تعطیل. و ما میبینیم همین یاران امیرالمومنین علی علیه السلام میرن سپاهی تشکیل میدن، میشن خوارج، میشه جنگ نهربان. اینا دیگه خواص سپاه خود سپاهن، کسانی که به اشتباه رفتن. حالا شما تصور کنید همین افراد تندرویی که علت صلح امام حسن رو نمیدونن، علت این نرمش قهرمانانه امام حسن رو نمیدونن، میان اعتراض میکنن آقا چرا این کار رو انجام میدید؟ چقدر قشنگ ما وقتی که تبیین رهبری ها میبینیم، ایشون میگه که صلح امام حسن و جواب امام حسن، این کلام رهبری حضرت آقا فرمودن که این نکته رو اشاره میکنن، امام حسن به اون افرادی که بعضن تون روی میکردن یا متوجه نبودن، ایشون میفهمدن این صلح موقتیه، این نرمش موقتیه، برای آشکار شدن چهره نفاق.
بله،
برای آشکار شدن چهره نفاق. اگر ما این رو بتونیم متوجه بشیم، خیلی از حقایق رو میتونیم نه اون روز حتی امروز تحلیل کنیم.
درسته،
که دلیل این که ما در یک تنگنای قرار میگیریم، عرض کردم ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ما وقتی که میبینیم یه شرایطی که خواص جامعه همه یک شکل فکر نمی کنن، خواص جامعه بعضی ها متاسفانه کامل نیستن، در یک خط نیستن، ما میبینیم اون فردی که به عنوان امام، رهبر و هادی جامعه است یه جوری تدبیر میکنه، یه جوری شرایط رو تنظیم میکنه، با کمترین امکانات، با کمترین شرایطی که دارند میتونن بهترین نتیجه رو از تعریف بگیرن.
بله درسته. عرض کنم که برداشت من از فرمایشات حضرت عالی خالا خیلی در واقع فشرده بخوام عرض کنم، اگر درست باشه شما تایید بفرمایید، اگر نه که توضیح، صلح امام حسن علیه السلام در واقع یک نمونه بارز از سیاست ورزی هوشمندانه در اسلام بوده و این صلح باعث حفظ اسلام در شرایط سخت بوده و در ادامش هم قیام عاشورا. من تمنا میکنم از حضرت عالی بفرمایید دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره صلح امام حسن علیه السلام چه بوده.
حضرت امام اون چیزی که ما در آثار میبینیم و از نظرات ایشون میبینیم، عرض کردم ریاکاری که بر جامعه حاکم شده بود برای آشکار کردن چهره نفاق، برای آشکار کردن فسادی که در باطن معاویه است، بهترین راه این صلحی بود که امام حسن انجام داد.
بله.
و این صلح باعث شد که مثلا معاویه در عرض کردم در اون خواب غفلت خودش بره دیگه، به اصلاح کردن درون خودش، درون تربیتی منزل خودش حتی نپردازه. ما میبینیم که هر چیزی که در باطن معاویه هست در یزید در آشکارش بیرون میاد، الولد و سر و عبی، و میبینیم سر معاویه آشکار میشه. اون چی که در نظرات امام هست اینی که این نرمش قهرمانانه باعث رسوایی بنی امیه شد، باعث شد که باطنشون آشکار بشه. درسته که سال اومدن با امام حسین ملاقات کنن، امام حسین گفتش که من بیعتی ندارم با یزید کنم که در ظاهر به فسق و فجور پرداخته.
بله.
و علی اسلام سلام از بولیت درا مثل یزید. وقتی امام حسین در سال 61 کشته میشه، سال 62 اهل مدینه وقتی بزرگان مدینه میرن تا نماینده اسلام، نماینده پیغمبر رو ببینن، میبینن یه فرد فاسد بالا منبر نشسته و فتواهای نامشروع داده و بعد کار نامشروع انجام میده، اومدن به اصطلاح نماینده یزید رو از مدینه بیرون کردن. چه جنگی اتفاق میفته؟ جنگ کشتار اهل مدینه اتفاق میفته، چه فجایعی میشه. یعنی سال 61 ما میبینیم عاشورا، سال 62 جنگ حرس و جنگی که اهل مدینه کشته میشن، 17 هزار نفر از صحابه و انصار کشته میشن، از همون افرادی که در خواب غفلت بودن. امام حسین دیگه لحظه ای درنگ نکرد، وقتی که ظاهر به هم ریخت، وقتی که اون باطن آشکار شد، خب دیگه مردم میفهمن این ظاهر غیر مشروعه. ولی وقتی کسی ادا اصول مذهبی داره، خودش رو مقدس معرفی میکنه، منبر و محراب داره، بعد شرکت میکنه در مراسم مذهبی و خودش رو انسان ظاهر و صلاحی نشون میده، خب نمیشه حقیقت رو آشکار کرد. امام هم نظرشون در بر همین مطلب بود. زمانی که نفاق اتفاق میفته، این نرمش و این صلح امام حسن باعث رسوایی معاویه میشه که باطنش در زمان آشکار میشه.
بله، عرض کنم که حضرت آقا در فرازی از فرمایشات خودشون فرموده بودن که این صلح یک اقدام تاکتیکی و موقتی بوده و به اندازه شهادت امام حسین علیه السلام ارزش داشته. دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای رو میخواستم مرحمت بفرمایید درباره صلح امام حسن علیه السلام.
بعد عرض کردم حضرت آقا نظرشون این بود که این صلح موقت بوده.
صحیح.
حضرت رهبری نظرشون بر این بوده که این صلح موقت بوده و موقت هست، یعنی حتی برای راهبرد امروز، برای راهبرد امروز این موقت اتفاق افتاده و اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم اینی که اگر ما هم بخوایم به اون تحلیل دست پیدا کنیم، باید بدونیم این نرمش قهرمانانه یک دوره‌ای داره، یک تایمی داره، یک زمانی داره و باعث میشه که اون کسی که در نفاق هست چهره خودش رو آشکار کنه.
درسته.
چون آشکار شدن تا امروز اتفاق افتاده برای اهل دنیا، از این منبر هم بیشتر آشکار میشه.
رهبر انقلاب صلح امام حسن علیه السلام رو در کنار قیام امام حسین قرار میدن و معتقد هستند که هر دو امام با توجه به شرایط زمان وظیفه خودشون رو به بهترین نحو انجام دادن. نقش امام حسن علیه السلام در چگونگی قیام عاشورا رو تبیین بفرمایید لطفا. عرض
کردم تاریخ بیانش این هست، اگر امام حسن 10 سال در صلح بودن و سکوت کردن و نرمش قهرمانانه کردن، 10 سال هم بعد از اینکه امام حسن به شهادت میرسن، آقا امام حسین علیه السلام در زمان زندگی معاویه سکوت میکنند.
صحیح.
بعد از اینکه معاویه کشته از بین میره و میمیره، وقتی یزید بر منبر میشینه و اون حقایق و اون تحریفات رو در دین ایجاد میکنه، دیگه امام حسین سکوت نمیکنند. و اگر در تاریخ ثبتش این هست که اگر نرمش قهرمانانه ای نبود که امام حسن انجام داد، اون قیام و اون نهضت عاشورایی اتفاق نمیافتاد. اون نهضت عاشورایی در این بیداری بشر در طی سالیان طولانی، در طی 1400 سال که باعث جنبش های بسیاری، باعث تبیین بسیار شده، باعث آشکار شدن ذهن انسان ها و روشن شدن ذهن انسان ها نسبت به حقیقت طلبی و عدالت خواهی شده.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از فرمایشات حضرت عالی. خستتون کردیم آقای دکتر شیروانی عزیز بزرگوار، استاد دانشگاه، خیلی متشکرم. مرحمت فرمودید، یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم این ایام رو محضر شما و سپاس به خاطر همراهیتون. خدا نگهدارتون باشه، شب شما بخیر.
شب بخیر. خدا بر روی دعا امام حسن سر یک سفره بوده عمری با فقیر و جدا امام ای کرم خانه های فاطمیت تا قیامت به پا امام حسن جلوه اقتدار تو این بود، صلح و صبر و رضا امام، صلح تو یک قیام مردان است بانی کربلا امام حسن. از همان ابتدا به ما گفتی آخر روز را، ای کرامت گدای درگاهت، ای کرامت گدای درگاهت، حسن یوسف جمال چون ماهت، کوچه در کوچه لیلی و مجنون صف کشیده است بر سر راه، همه وای میستادن جمال زیباشو تماشا کنن. آقا جان قربت مرتضی علی جاری بین غم گریه های جان کن، بس که زخم زبان زدن تو را جگرد لحظه ای نشد راه، زن نامهربان شما را کن زن نامهربان شما را کن، جور اهل زمان شما را کش، خون دل خوردی ای عزیز خدا، طعنه های گران شما را کش، خنده تلخ قنفذ نامه زخمهای زبان،
و بخش دومی که در برنامه چراغ رادیو تهران امشب در محضر شما بزرگواران هستیم، اهمیت و فضیلت زیارت و پیاده روی اربعین هست. در این مورد هم میتونید در واقع صحبت بکنید و با اون عرقی که دارین، عشقی که دارین به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میتونین دلگویه های خودتون را از طریق سامانه پیامک 3094 بیان بفرمایید و افتخاری است که امشب هم در چراغ محضر شما هستیم. زیارت اربعین در واقع به نوعی میشه گفت تجدید بیعت هست. اربعین حسینی فرصتی است برای تجدید پیمان با آرمانهای امام حسین علیه السلام. پیاده روی اربعین تجلی عشق و ارادت شیعیان به خاندان عصمت و طهارت علیه السلام و همینطور اعلام وفاداری به راه و رسم شهادت.
حسین
روایات بسیاری بر فضیلت زیارت اربعین تأکید دارند. این زیارت دلی، عاشقانه، عارفانه، خالصانه، گامی در جهت تقرب به خداوند و کسب پاداش اخروی. پیاده روی اربعین نوعی در واقع عبادت که اجر عظیمی داره. بله، پیاده روی اربعین نماد وحدت. گرد همای میلیونی زائران اربعین از سراسر جهان نمادی از وحدت اسلامی و انسانی. این پیاده روی فارغ از هر گونه نژاد، ملیت و زبان، همه رو حول محور عشق به امام حسین علیه السلام متحد میکنه. اربعین بیداری وجدانهای خفته است. سفر اربعین تجربه متحول کننده است. دیدن ارادت مردم به اهل بیت علیهم السلام و اخلاص در خدمت رسانی وجدانهای خفته را بیدار میکنه و تلنگری برای بازنگری در زندگی و اولویت هامون. اهمیت ویژه‌ای داره پیاده روی اربعین. پیاده روی تا کربلا چه عشقی داره، چه نماد زیبایی است، نمادی از پیمودن راه حق و تلاش برای رسیدن به معبود. این مسیر همچون سلوک الالله نیازمند صبر، استقامت و عشق، و همینطور اربعین میراثی ماندگاره. اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه یک میراث فرهنگی و معنوی که نسل به نسل عاشقانه منتقل میشه. پیاده روی اربعین یادآور حماسه عاشورا و پیام جاودانه اونه. این زیارت در 40 روز شهادت آقا امام حسین علیه السلام و یارانشون انجام میشه و روایات بسیاری بر اهمیت و ثواب اون تأکید دارن. برخی فضیلت ها و ثواب های زیارت اربعین رو براتون میگم. خودتون البته زیباتر و عارفانه تر و عاشقانه تر شاید تجربه کردین. 1. بخشش گناهان، یعنی روایات متعددی به آمرزش گناهان زائران اربعین اشاره دارن. افزایش رزق و روزی، زیارت اربعین میتونه باعث افزایش رزق و روزی زائران بشه. ثواب حج و عمره، در برخی روایات ثواب زیارت اربعین با پای پیاده معادل ثواب حج و عمره ذکر شده. ثواب جهاد، یعنی زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین ثواب معادل جهاد در رکاب ایشون داره. شفاعتشون جانم به آقا جانم، شفاعتشون. زیارت اربعین میتونه باعث شفاعت امام حسین علیه السلام برای زائران بشه. نزدیکی به خداوند، خدا را آدم در لحظه اولی که چشمش میفته به حرم آقامون، آقا جانمون، کاملا حس میکنه. یعنی انگار خدا تو وجود آدم متبلور میشه، زنده میشه. اون فطرت الهی که در وجود انسان ها هست به قلیان میاد. زیارت اربعین به عنوان عملی صالح و ارزشمند زائر رو به خدا نزدیکتر میکنه. مطلب دیگر، احیای مکتب عاشورا، یعنی زیارت اربعین زنده نگه داشتن یاد و نام امام حسین علیه السلام و نهضت عاشوراست. تجدید بیعت با امام حسین علیه السلام، زائران با حضور در کربلا و خواندن زیارت اربعین با امام حسین علیه السلام و آرمانهای ایشون تجدید بیعت میکنن. در احادیث هست که هر قدمی که زائر حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام برمی‌داره و پیاده حرکت میکنه، ثواب یک حج و یک عمره داره. ثواب زیارت اربعین برابر با ثواب 1000 شهیده. ثواب زیارت اربعین برابر با ثواب 1000 بنده آزاد کردنه. خداوند به زائران اربعین نگاه میکنه، مباهات میکنه، فخرشونه. پیامبر و امامان برای زائران اربعین دعا میکنن. به طور کلی زیارت اربعین یک عمل بسیار ارزشمند و با فضیلتی که آثار و برکات دنیوی و اخروی فراوانی برای زائران به همراه داره. راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین گرد همایه های مذهبی جهان اسلامی که هر سال در ایام اربعین حسینی، یعنی 20 صفر، با حضور میلیون ها نفر از شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام در مسیر نجف تا کربلا برگزار میشه. این حرکت عظیم هم از جهت عبادی، هم اجتماعی و هم سیاسی فرهنگی اهمیت و فضیلت های فراوانی داره.
غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخرش خواهاتم، تو همونی که میخوامی، دلیل گریه هامی، تا آخرش خواهاتم.
مسیر